بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنیم خدمت شما عزیزان. مخاطبین اصلی این برنامه تصور میکنم که خانواده های محترم هستن، خصوصا مادران محترمی که دغدغه تربیت کودکان عزیزشون دارن. خدمت همه سلام عرض میکنیم و امیدواریم که بتونیم مباحث خوبی رو در این برنامه در خدمت شما با حضور کارشناس محترم برنامه عرضه کنیم. من خدمت جناب استاد دهنوی سلام عرض میکنم. در ابتدای برنامه صحبتی است، بفرمان تا بشنویم سوالات رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان سلام عرض میکنم. امیدوارم با عنایت خداوند متعال بتونیم بحث خوبی داشته باشیم
انشاءالله. عزیزانی که در خدمتتون هستیم، جناب آقای سلیمی عزیز صدا بردار محترم برنامه و جناب آقای جلالی سردبیر و تهیه کننده محترم برنامه هستند. خانم محترمی در برنامه قبل تماس گرفته بودن در مورد پسر 4.5 سالشون چند سال داشتن که تا حالا به 8 سالشون پاسخ داده شد، که اگه اجازه بدین میشنویم سوال 9 ایشون.
سوال بعدی من اینه که معمولا از قدیم و ندیم گفتن حرف راست از بچه ها بشنوید، ولی با اینکه من خیلی رعایت میکنم، پدرش هم آدم راستگویی هست و گاهی یعنی من به یاد ندارم که من جلوی این به کسی دروغ گفته باشم یا حتی به خودش دروغ گفته باشم، با این وجود بازم این بچه خیلی زیاد دروغ میگه. اگه کاری رو نکرده باشه میگه کردم، اگه کاری رو کرده باشه میگه نکردم، و یه دروغی رو که دائم تکرار میکنه در طول روز مسئله دستشویی رفتنشه. بارها من میبینم با اینکه زیاد آب میخوره در طول روز همجور به خودش میپیچه، حجبش میگم مثلا برو دستشویی، میگه من دستشویی ندارم. و باز این مسئله دروغگویی رو میخواستم ببینم به چه شکل من باید حلش کنم.
خب بفرمایید جناب استاد سوال رو فرمایید.
عامل اصلی سخنان خلاف واقع کودکان در این سن تخیل قوی هست. من قبلا هم گفتم بیشتر اونها دنیای حقیقت و مجاز رو نمیتونن تشخیص بدن، خواب و بیداری رو فرقی نمیتونن براش قائل بشن. غیر از این البته عواملی هم داره، گاهی کودکان در این سن برای جلب رضایت والدین دروغ میگن، گاهی برای رسیدن به خواستش دروغ میگه. خب با تجربه طبع کودکانش که به خوردنی ها علاقه داره، شیرینی رو خورده که بنا نبوده بخوره، حالا جالبه که گاهی آثار اون شیرینی یا شکلات هم به لب و لوچش هست. وقتی مادر سوال میکنه شیرینی رو تو خوردی؟ میگه نه من نخوردم. بله. از ترس توبیخ گاهی دروغ میگن. من معتقد هستم که خیلی شما نگران این دروغگویی ها در این سن نباشید. البته معناش این نیست که باش مقابله نکنید ها، یعنی باید کار بشه، ولی به طور معمول 5.5-6 سالگی به بعد هستش که دیگه جای نگرانی هست و باید آدم جدی در مقابلش بیسته. در مورد خصوص دستشویی که ایشون میگه، من این احتمال رو باز میدم که برای جلب توجه باشه، یعنی او احساس میکنه که مامان حساسن بر این قضیه و هی اصرار دارن و دوست دارن که او بره دستشویی. وقتی بهش میگن که دستشویی داری یا نه، میگه نه و مورد توجه قرار میگیره. گاهی هم بچه ها به جهت بازی غافل میشن، یعنی چون داره بازی میکنه الان یه موقعیت جذاب و خوبیه، بهش میگن دستشویی داری، میگه نه. خب من عرضم اینه، چرا شما اینجوری بهش میگی؟ چرا ازش میپرسید که دستشویی داری یا نه؟ که او رو به موضع دروغ بکشونید اصلا و مجبورش کنید که بگه نه. شما این کارو نکنید، اون رو به دستشویی راهنمایی کنی تا بره دستشویی کنه. اینها راه داره. در موارد دیگه‌ای که حالا ایشون احتمال داره، حالا مصداقش رو ایشون فقط دستشویی رو فرمودن، خواهر بزرگوارمون، اما احتمال داره چون گفتن خیلی ایشون دروغ میگه، شاید در موارد دیگه هم مثل خوردن شیرینی اینجور چیزا هم باید همین کار رو بکنه. شیرینی رو بخوره مثلا و بعد ازش با اینکه آثار شیرینی و شکلات هم رو لباش ازش بپرسن تو خوردی، بگه نه. خب من عرض میکنم که باز این رو هم نگید، یعنی بهش نگید تو خوردی. خب وقتی شما میبینید که لب و لوچش مشخصه که اون شیرینی یا شکلات رو خورده، چرا میگید تو خوردی؟ معلومه میگه نه. و شما در حقیقت او رو به موضع دروغ میکشونید خیلی راحت بهش بگید که وقتی میبینید این اثر رو روی لبش، بگید شیرینی رو خوردی و من خیلی ناراحتم. اگه انکار کرد دیگه از سوال و جواب و اینا پرهیز کنید، گاهی تبدیل به بی سوالی میشه. در چنین موقعیتی اگه او انکار کرد یا میپذیره و عذرخواهی میکنه، خیلی خوب، شما یه تنبیه مختصری برای اصل اون کارش انجام میدید، چون حقیقت رو گفته ازش تشکرم میکنید. ولی بعضی از خانواده اصلا توبیخ نمی کنن، یعنی جریمه نمی کنن. خوب مختصری جریمه بشه که بدونه به هر حال اون کاری که کرده خلاف بوده، اون خطا بوده، ولی چون حقیقت رو گفته دیگه برای دروغش شما او رو مضاعف و چند برابر توبیخش نمی کنید. و اگر انکار کرد از سوال و جواب بپریزید، رو ترش کنید، اونو ترکش کنید، برید به یه اتاق دیگه با حالت یه مقدار ناراحتی و بهش بگید که رو لباد آثار شیرینی هست و شیرینی هم وجود نداره. معنا و مفهومش اینه که تو خوردی، اگه خواستی حقیقتو به من بگی بیا پلو من.
بله.
ترکش کنید برید. خب اگر اومد و اعتراف کرد ازش تشکر کنید و همینطور که عرض کردم بازم به اختصار تنبیهش کنید. حالا تنبیه که ما میگیم همون جریمه هایی که قبلا گفتیم ها، محرومیت بوده، محرومیت موقت بوده. حالا اگر بنا بوده که مثلا بعد از ظهرش به اون شکلات یا شیرینی بدید دیگه محروم بشه. بعضی از خانواده میگن اگر حقیقتو بیایی بگی تنبیه نمیشی. این ظاهرش کار درستیه ولی در حقیقت کار جالبی نیست. این کارو نکنید. چرا؟ چون یک پیام دارید بهش میدید، غیر مستقیم دارید پیام بهش میدید. شما مادر میگه خب این کارو کردی، اگه بیای حقیقتو به من بگی که تو این کارو کردی تنبیه نمیشی. در حقیقت شما دارید درسته، او رو دروغگویی او رو از بین میبرید با این کارتون، اما اون عمل خلافش رو صحه میذارید. او بالاخره خلافی کرده.
بله.
که داره دروغ میگه. نه، وقتی اومد ازش تشکر میکنید که راست گفت، اما به هر حال او یک عمل خلافی انجام داده، برای اون خلاف باید جریمه بشه، اما باید بهش گفته بشه که اگر راستشو نمیگفتی دو برابر جریمه میشدی. حالا که راست گفتی و حقیقت رو گفتی، به خاطر این که حقیقت گفتی برای دروغ قبلی جریمه نمیشی، اما برای اصل اون کارت باید جریمه بشی. ما باید به کودکمون بفهمونیم که اگر او دروغ بگه معمولا دچار دردسرهای بزرگتری میشه. حالا در سن ایشون شاید این مثالی که میخوام عرض کنم خیلی شاید مناسب نباشه، ولی برای سنین بالاتر واقعا میشه این مثال رو گفت. کسی که فرض بفهمید رانندهی با ماشین از چراغ خطر رد میشه، خب این یه کار خلافه. اگر بایسته، یا مثال بهتر، او میزنه به ماشین دیگری، خب اگر بایسته و دنبال باشه صاحب اون ماشین رو پیدا کنه، عذرخواهی کنه و بگه من در خدمتتون هستم، اگر هزینه ای چیزی داره، خب این یه خلافی کرده و حقیقت رو گفته، وایستاده و حقیقت رو گفته، خب این خیلی دچار مشکل نمیشه. اما اگر زد و فرار کرد و بعد او رو گیرش آوردن و پلیس او رو گیرش آورد، خب او تو دردسر بیشتری میفته، جریمه بیشتری میشه، شرمندگی بیشتری خواهد داشت. اما اگر نه، همون موقعی که این خلاف رو کرد بایسته و عذرخواهی کنه از صاحب اون ماشین، یا اینکه حالا پیدا کنه صاحب اون ماشین رو و بگه، طلب حلالیت کنه، هزینه‌اش رو بده، اون دردسرش خیلی کمتره. ما برای سنین بالاتر میتونیم اینجور مثالا رو بگیم، اما اصل این که ما باید او رو کم کم آشنا کنیم که این رفتارها رفتارهای درستی نیست، این حتما باید انشالله انجام بشه.
ممنون. سوال دهم این خانم محترم.
یه سوال دیگه هم که استاد دهنوی راجع به بچه های بیش فعال توضیح میدادن، من نگاه که میکنم اینم تمام این خصوصیاتی رو که میگن در بچه من وجود داره، مثلا عدم انجام صحیح مسئولیت ها، حرف نشنوی، خرابکاری های زیاد، ولی یه مسئله که اصلا در ایشون وجود نداره پر جنب و جوشیه. یعنی ایشون از صبح تا شبش به این شکل میذاره که یا پای تلویزیون میشینه، حتی برنامه‌ای که اصلا ربطی به اون نداره، من مثلا دیگه از خودم صرف نظر میکنم تلویزیون رو خاموش میکنم که نشینه پای تلویزیون، یا همش پای تلویزیون نشسته، یا اینکه خوابیدنی مشغول بازیه. حتی یه وقتایی من میرم توی حیاط توپه برمیدارم بازی میکنم که این پشت بیاد با من بازی کنه، بازم نمیاد، حتی میاد گریه میکنه، دست منو میکشه میگه بیا تو بشینیم با هم ماشین بازی کنیم. و به خاطر این حتی خیلی زیاد چاق شده، با اینکه غذاش در حد معموله، ولی خیلی زیاد نسبت بچه دور و برش مثلا دو برابر چاقه و من احساس کنم بیشترش به خاطر عدم فعالیته.
بله بفرمایید.
خب با توجه به وضعیتی که ایشون دارن خیلی خوب هستش که مادر دنبال باشن یه سری سرگرمی های فیزیکی و پرتحرکی که البته برای کودکشون لذت بخش باشه پیدا کنن. البته فرمودن که من توپو برمیدارم میرم تو حیاط، خب شاید او به توپ بازی علاقه نداره، مثلا دوچرخه شاید علاقه داشته باشه، حالا سن ایشون شاید مثلا سه چرخه مناسب تر باشه، یا اسکیت مثلا یا شنا. خوبه بگردن ببینن که چه فعالیت‌های فیزیکی برای ایشون مطلوبه و مورد علاقش هست، اونا رو پیدا کنن. اگر اینجور فعالیت‌ها بیاد به میدون و ایشون علاقه‌مند به اینجور فعالیت‌ها بشن، خود همین علاقه و شور و هیجانی که در ایشون ایجاد میشه سطح انرژی بدن رو بالاتر میبره و ایشون رو به فعالیت بیشتری وادار میکنه. من معتقد هستم که خوب برنامه ریزی کنن برای ایشون و برنامه های متنوعی رو هم در اون برنامه حتما بگنجونن. یکی از اشکالات جدی ایشون و این حالتی که براشون پیش اومده به اعتقاد بنده تماشای زیاد تلویزیونه. حتما تلویزیون رو برای ایشون کم کنید، حتما محدود کنید. یک عامل جدی بی تحرکی کودک و حتی چاقی، پژوهش‌های جدید ثابت کرده که یک عامل چاقی بچه‌ها تلویزیون نگاه کردن، یعنی که میشینن کنار تلویزیون و بازم برمیگرده در حقیقت به همون عدم تحرک دیگه، وگرنه خود نفس تلویزیون که نمیتونه اثری بذاره. بنابراین تماشای تلویزیون رو کم کنید. اگه ایشون در یک زمان خاصی عادت به دیدن تلویزیون داره، گاهی بچه‌ها در ساعات خاصیه، مثلا بعد از نهاره، بعد از شامه یا قبلشه، یه ساعت خاص، خوب شما برای اون ساعت خاص برنامه ریزی دیگه ای بکنید. دیدار با دوستان، خرید مثلا، قدم زدن، پارک، یه چیزایی که جذابیتش در حد تلویزیون باشه. تو یه سری کارها ممکنه اصلا برای ایشون خیلی جذاب نباشه. من توصیه میکنم به ایشون برای این که ارتباط ایشون رو با تلویزیون کمتر بکنن، تلویزیون رو منتقل بکنن به زیر زمین یا یه مکان ناخوشایند، یه اتاقی که اولا خوردنی درش نیست، خیلی جذاب نیست، به همچی مکانی منتقل کنن، این مکان ناخوشایند منتقل کنن که او خیلی اونجا دوام نیاره و صبر و حوصله‌اش از بین بره و بیاد بیرون. و مهمتر از همه اینا، همون کاری که خودتون کردید حتما اون رو بیشترش کنید. فهمیدن گاهی من مجبور میشم که دیگه خودم یا خانم یا همسرم دیگه تلویزیون نگاه نکنیم. خب بله، واقعا اگر به سرنوشت فرزندتون علاقه دارید که قطعا هم دارید، تلویزیون رو باید کمتر کنید تا هم اون مسئله عدم تحرکشون کمتر بشه و همون مسئله چاقی که خب اون مشکلیه. با این سن 4.5 دو برابر وزن همسالان ایشون وزن داره، این چیز جالبی نیست. برای همین قضیه چاقی، خب اگر مسئله تحرک ایشون بیشتر بشه و ایشون کمتر به تلویزیون نگاه بکنه، کنار تلویزیون بشینه، مشکل چاقی ایشون کمتر میشه. اما نکته مهمتر توجه به رژیم غذایی ایشونه. حتما توجه کنن به رژیم غذایی ایشون و به طور معمول هم تا زمانی که رژیم غذایی والدین درست نشه بعیده که بشه رژیم غذایی کودک رو درست کرد. لذا من اصلا توصیه هم به این خانواده عزیز اینه که رژیم غذاییتون رو اصلاح کنید، سعی کنید غذاهای کمچرب و دارای قند پایین مصرف بکنید. عادت غذایی بد یکی از عوامل سستی و کسالت و رخوته. پس این چیزی که ایشون گفتن معلومه علت، ما نباید خیلی دنبال علت خاصی بگردیم. خب چاقی ایشون یک عامل بسیار مؤثری هست. سعی کنید تا جایی که امکان داره موقع دیدن تلویزیون ایشون غذا نخوره، چون ما مایل هستیم غذا در حد متناسب بخوره و وقتی کودک تلویزیون نگاه میکنه اصلا حواسش نیست، یعنی توجه نداره چون فکرش جای دیگه است.
پرخوری ممکنه.
بله پرخوری میکنه و غذای زیادی رو مصرف میکنه. بعضی از خانواده ها وقتی میخوان فرزندشون رو تشویق کنن با خوردنی تشویق میکنن. در مورد فرزند شما من جدا توصیه میکنم این کار رو نکنید، چون ایشون به اندازه کافی خب وزنشون زیاد هست وقتی شما حالا با شکلات و شیرینی و اینجور چیزا میخواهید تشویقش کنید بدتر میشه. سعی بفهمید با چیزایی که دوست داره، حالا مثلا پارکی بوده، سینما هست، خونه دوستان هست، با همسالانش میخواد بازی کنه، اونا رو هم دوست داره، به این شکل تشویقش بکنید. بد نیست البته با توجه به این وضعیتی که فرمودن، من بیمیل نیستم که ایشون رو توصیه کنم، متخصص امر تغذیه هم ببینند و تحت نظر متخصص امر تغذیه باشن که انشالله این چاقی ادامه پیدا نکنه، چون در آینده دچار مشکل خواهند شد.
ممنون. اما سوال 11 ایشون.
دو تا سوال دیگه هم دارم که کلیه، میخواستم ببینم که همیشه میگن بچه رو تا 7 آزاد بذارید و بچه تا 7 باید امیر خونه باشه، پادشاه خونه باشه. در این حال میگن نهایت هوش بچه 5 و هر چیزی رو که در سن 5 یاد بگیره تا آخر عمر فراموش نمیکنه. الان در سطح کشور من میبینم که کلاسای قرآن، حفظ قرآن زیاد باز شده و مادرها اغلب بچه‌ها رو میبرن کلاسای حفظ قرآن و من میبینم که یه مقدار فشار به بچه‌ها میاد، هم مادرها اذیت میشن هم بچه‌ها اذیت میشن. در این حال میخواستم ببینم این چجوریه، آیا صحیحه که آدم بچه‌شو مثلا کلاس قرآن ببره یه فشاری بخواد به بچه بیاره، یا اینکه حتی کلاسای دیگه مثلا نقاشی، زبان یا کلاسای ورزش. سوال بعدی من اینه که اگر مادری احساس کنه که مثلا عصبانی و کم حوصله است و تنها یک فرزند داشته باشه و روز به روزم ببینه که این فرزندش داره مثلا لوس و از خود راضی، حساس و زود رنج بار میاد، و این آیا صحیحه که با اینکه این مادر میدونه که عصبانی و کم حوصله است ولی بذاره مثلا صاحب یه فرزند دیگه باشه بشه، و معمولا باید فاصله سنی بین بچه‌ها چقدر باشه؟ و آخرین مطلب من اینه که من واقعا تقاضا میکنم که این نوارهای استاد دهنوی رو اگه بشه منتشر کنن، چون که ما خانمهای خانه دار معمولا فرصتی برای مطالعه اونجوری نداریم، ولی مثلا میتونیم در کنار کار خونمون این نوارها رو بذاریم و گوش کنیم. اگر بشه به این طریق نوارهاشون منتشر بشه و ما استفاده کنیم خیلی ممنون هستم. دست شما در نکنه، مزاحمتون شدم خیلی، ببخشید. خدا
خواهش میکنم. از کجا تماس میگیرین؟
من از شیراز زنگ.
موفق باشید.
بله، ممنون از اینکه شما 12 مطرح کردید و یک درخواست که در مورد درخواستتون به صورت عمومی نمیشه، اگر خود شما به صورت خاص این نوارا لازم داشته باشید میتونید تماس بگیرید و مقدماتی که لازمه فراهم بشه برای شما روی CD حالا یا نوار کاست بفرسته. اما جناب استاد، سوال 11 ایشون در مورد این که زیاد میشه به بچه‌ها فشار آورد در سنین 5 برای آموزش یا نه؟
بله، قبلا من توضیح داده بودم که آموزش رسمی از 7 آغاز میشه و ما زیر 7 آموزش رسمی نداریم. این خب هم روانشناسی جدید بهش رسیده و تأکید میکنن بر قضیه و هم لسان روایات ما این رو معمولا میگه. ما خب روایت داریم، دع ابنک یلعب 7، فرزندتو تا 7 رها کن بازی کنه، یا همین روایتی که خود این خواهر بزرگوار فرمودن، الولد و سیدون 7، کودک تا 7 سید سروره، یعنی بذارید راحت باشه. البته معنا و مفهومش این نیست که کاری به تربیتش نداشته باشیم ها، برخی از این روایات برداشت اشتباهی کردن که او هر کاری میخواد بکنه باید اجازه داد انجام بده چون سیده، حتی خرابکاری کنه، حتی عمل خلافی انجام بده. نه، مقصود آموزش رسمی نیست که بره یه جایی بشینه چند ساعت، 4 ساعت، 5 ساعت پشت سرم به او درس بدن، اون توانشو نداره، ظرفیت ذهنی او آمادگی نداره. اما آموزش های سبک اشکالی نداره، غیر رسمی اشکالی نداره. ما قبلا هم گفته بودیم، جالبه وقتی شما روایات رو میبینید خیلی پیام های زیبایی روایات ما دارن برای ما تو همه زمینه ها. حضرات منصورین علیه السلام میفهمن مثلا در 3 صلوات رو به او یاد بدید، بعد در 3.5 که میشه لا اله الا الله رو بهش یاد بدید، 4 که مثلا میشه نام اولیاء الله رو بهشون یاد بدید، میره 5-6 که میشه وضو بهش یاد بدید، بعد 7 میشه نماز بهش یاد بدید. میخوام عرض کنم پیامش اینه که این فاصله ها رو ببینید، پیامش اینه که آموزش تو اون 7 سالگی باید باشه، اما خیلی اندک، خیلی غیر رسمی، خیلی سبک. حتی من معتقد هستم همین آموزش هایی هم که حتی ما سبک میخوایم به فرزندمون بدیم بهتره در قالب بازی باشه، بهتره با همون شیوه های القای غیر مستقیم باشه، در قالب قصه باشه، شعر باشه، سرود باشه، نمایشنامه باشه. بچه ها با هم دیگه بیان جمع بشن توی حالا مهد کودک اگر هستن، پیش لبستانی هستن، با هم دیگه یک موضوع اخلاقی رو بازی کنن، نمایش بدن برای خودشون و دیگران. بنابراین جدن توصیه میکنم هر گونه آموزش رسمی و سنگین برای این سنین صلاح نیست. حفظ قرآن بسیار خوبه، خیلی خوبه، این نورانیتی که قرآن به ما میده و فرزندان ما میده چیز بسیار ارزشمندی است. اما اگر بنا باشه همین با فشار و خدای نخواست اهرم فشار زور باشه، خوب از قرآن زده میشه و حیفه. ما میخواییم بچه همون متدین باشن. اصل دیانت بچه هاست، اصل اینه که بچه ها به پیام های قرآنی عمل کنن، عشق بورزن، دوست داشته باشن قرآن رو. ما نمیخواییم اونا خدای نخواسته از قرآن بعدشون بیاد. حالا اگر ما مفاهیم قرآنی رو هم به این سنین پایین آموزش بدیم، همون مشکلی پیش میاد که من در سوالات اون خواهر بزرگوار که سوالات قبلیشون رو مطرح کردن، همین مورد رو که همین خواهر بزرگوار سوال مطرح فرمودن بودن، گویا توی سوالات همین بزرگوار بود که جلسات قبل ما مطرح کردیم، اشاره کردم که مفاهیم دینی رو شما اونایی که مکلف مخاطبشون مکلف ها هستن آموزش ندید به کودکان. همون مشکل اینجا پیش میاد.
بله.
دقیقا همون بحثی رو که من در یکی از سوالات همین بزرگوار مطرح کردم باز اینجا پیش میاد.
مفاهیم سوال کس دیگه ای بودش جوری که من یادداشت کردم، که میگفتش که باید من برای مهمان که میخواد بیادش میگم پیامبر فرمودن که به مهمان خوبی کن و
بله. حالا شاید بله. در هر صورت میدونم که این سوال رو ما جواب بله. دادیم، یعنی اینجوری تو ذهنم هستش که ما این بحث رو مطرح کردیم قبلا. بله. همون بحث رو اینجا میاد، یعنی مفاهیم قرآنی رو، مفاهیم قرآنی خیلی آش مخاطبش مکلفه و ما نباید برای کودکان زیر 7 سال که اینا مکلف نیستن نباید برای اونا بگیم. همون تعارض پیش میاد که من قبلا هم مثالهایی در همین زمینه زده بودم. در مورد مسائل دینی هم همینطور، فشار در آموزش مسائل دینی ممکنه اونها رو به حد اشباع برسونه و بعد متنفرشون کنه. در مورد کلاس‌های هنری، حتی کلاس‌های هنری، حتی ورزش، هیچ کدوم از اینها افراطش خوب نیست. آموزش بسیار مهمه، اینها مهمه، البته اینا نباید
غیر مستقیم باشه.
بله، باید ما آموزش هایی که میدیم غیر مستقیم باشه. اگر کلاس هنری میخواید او رو ثبت نام بکنید، باز اونقدر نباشه که حالت زدگی ایجاد بشه. اجازه بدید شما پیشنهاد کنید، خودش انتخاب کنه. مهم این هستش که اون مدرسه و مربی رو که شما انتخاب میکنید اون حساب شده باشه که بتونه با برخوردهای درست روانشناختی باهاش برخورد کنه. در مورد سوال بعدیشون هم که فرموده بودن
فاصله بچه ها چقدر باشه؟
بله، البته سوال کرده بودن که اگر مادری عصبانی باشن و یک فرزند دارن، میبینن الان توی این فرزند برای تربیت او مشکل دارن، اگر فرزند دیگه بیارن چون عصبانی هستن آیا براشون دچار مشکل ایجاد نمیشه؟ خب این که نمیتونه دلیل باشه برای اینکه شما یا خانومی که این مشکل رو دارن باردار نشن. به اعتقاد من این نمیتونه دلیل باشه. بله، برای بارداری مجدد یه وقت مشکل ژنتیکه، یه وقت مشکل پزشکیه، یعنی اختلال فیزیولوژیک مربوط به بدن هست، یه وقت بالا بودن سن که منع میکنن از بارداری مجدد، یه وقت تک سرپرست شده شخص امکان بارداری مجدد، یه وقت ایناست. خیلی خوب، ولی نمیتونه عصبانیت مادر دلیل باشه برای اینکه فرزندی دیگه نداشته باشه. چون من قبلا هم گفته بودم امتیازات و اشکالات تک فرزندی رو گفته بودم. امتیازات شاید مثلا 4-5 مورد بود، اما اشکالات گویا مثلا 12-13 مورد اشکال بود. البته اونجا نگفتم تک فرزندی خوب نیست، واگذار کردم به خود شنونده که خودشون تصمیم بگیرن. اما پیام من همونجا این بود که تک فرزندی خیلی خوب نیست، خوبه فرزند دومی هم باشه و به همون دو فرزند اکتفا بکنن تا اون مشکلاتی که معمولاً برای تک فرزند پیش میاد پیش نیاد. شمای بزرگوار اگر عصبانی هستید مشکلتون رو باید یه جور دیگه حل کنید. عصبانیت رو بعد از بین برد. خب اگر چنین چیزی باشه، انسان میگه آیا من حق دارم ازدواج کنم؟ چون من عصبانی هستم، آیا اجازه دارم ازدواج کنم؟ چرا؟ چون اگر من ازدواج کنم کسی وارد زندگیم میشه که با او عصبانیت خواهم کرد، پس من نباید ازدواج کنم. اگر این دلیل باشه، باید بگن من نباید مشغول به کار بشم، اشتغال هم نباید داشته باشم. چرا؟ نباید معلم دختر خانم ها بشم، مثلا ایشون که خانم هستن. نباید تدریس کنم. چرا؟ چون میرم در جمع دختر خانم ها عصبانی هستم، با اونا پرخاشگری میکنم. بنابراین من معلم نمیشم و خدمت به جامعه اسلامی نمی کنم. این که دلیل نمیشه. ما باید مشکلمون رو حل کنیم و عصبانیت رو میشه با تمرین و تلقین و ممارست حل کرد. فاصله سنی هم قبلا گفتم بین 3 تا 4 سال کودک که به دنیا میاد 2 سال حدودا باید شیر بخوره، این 2 سال. بعد برای بارداری مجدد هم 1 سال که یعنی 1 سال فرزند رو باردار بوده مادر، این که دوران بارداری، 2 سال شیردهی. حالا بعدش میتونن میشه 3 سال وقتی فرزند به دنیا میاد، فاصله سنی میشه 3 سال. ما توصیه میکنیم 1 سال هم مادر استراحت کنن، اون توان از دست رفته به دست بیاد و 4 سال دیگه سن فاصله مناسبی هست. در مورد آخرین سوالشون که در حقیقت سوال نبود و پیشنهاد بود، من بشارتی بهشون بدم که این مباحث رو ما مشغول تنظیمش هستیم که به شکل کتاب آماده بشه. قسمت معظم از کار الحمدلله انجام شده. وقتی کار به سامان برسه به شکل کتاب مجموعه این مباحث 1 سال و 3-4 ماه گذشته انشاءالله آماده بشه، به عزیزان شنونده اطلاع خواهیم داد. و بعد از چاپ و انتشار اون کتاب هم باز بنایی هست که به شکل نرم افزار و یک لوح فشرده ای انشاءالله این کار آماده بشه. هر وقت آماده بشه انشاءالله مطلع خواهیم کرد.
انشاءالله.
من هم از ایشون تشکر میکنم که با این حوصله و صبر سوالهای بسیار خوبی رو مطرح کردن و بهانه ای شدن که ما بتونیم اطلاعات انشاءالله مفیدی رو به عزیزان شنونده منتقل کنیم.
ممنون. امیدواریم که این خانم محترم شنونده این چند برنامه، 3 برنامه‌ای که سوالات ایشون مطرح شد بوده باشند و جواب سوالات خودشون رو دریافت کرده باشند. اما سوال بعد،
استاد دهنوی داشتن صحبت میکردن در مورد اینکه یه بچه 6 ساله خیلی پرخاشجوه، هر چی میخواد خواهشاشو با داد و فریاد میزنه میگیره. به نظر من راهنمایی که استاد کردن بسیار نامتناسب بود. ایشون میگن حتی اگر بچه فریاد میزنه، داد میزنه، خودشو تو کوچه ها تو خاک و شن میماله، شما توجه نکنین، سکوت کنین، محل نذارین، اشکالی نداره، بذارین بچه هر چقدر میخواد داد و بیداد کنه. ایشون با این راه رو که پیشنهاد میکنن بسیار تو خانواده رو متشنج و پرتنش میکنه. بسیار این راه اشتباهه. آقا من خودم کارشناس ارشد روانشناسی هستم و مدرس روانشناس، علاوه بر اون من 3 تا بچه دارم بزرگن. شما نگاه کنید یه پسر بچه 6 ساله مثلا میگه مامان من آب رنگ میخوام، درسته؟ با ما باید بهش محل نذاریم، این جیغ بزنه، بکوبه به خاک و خل خودشو، شیشه رو بشکنه. استاد دهنوی میگفتن حتی اگر شیشه رو بشکنه شما انعکاسی نشون ندید، شیشه رو بشکنه، داد بزنه که ما نخوام. یک کلام میگیم پسر من این آب رنگ الان تو میخوای، من بی پولم، یا تو آب رنگ داری. بچه بسیار باهوش و منطقی، بچه های 6 ساله، 10 ساله، حتی 3 ساله اینا منطقو میپذیرن. راهی رو که استاد دهنوی میگن، میگن سکوت کنیم، برین بیرون، بذاریم بچه جیگودار کنه. اصلا بچه متشنج و ناآروم نفهم بر میاد. به نظر من بچه مثلا میگه من این دوچرخه رو میخوایم، میگیم ببین پسر من تو میدونی وضع مادی ما اینقدره، من دوچرخه الان نمیتونم بخرم، تو بچه میپذیره. به نظر من خیلی راه نامعقولی رو ایشون ارائه دادن. من حاضرم تلفنمو بدم خدمت شما، بهشون بگین به من زنگ بزنن. البته دکترا ندارم ولی خب مدرس هستم و تجربه زیادی در این مورد.
خواهش میکنم اگه مشکل نداره شمارتون رو بفرمایید.
من شماره تلفنم من تهران زنگ میزنم.
بله، قبل از اینکه حالا توضیحات جناب استاد دهنوی رو بشنویم، من نکته رو خدمت همه عزیزان مطرح کنم. شبکه معارفی که راه افتادش ابزاری است تا متخصصین و کارشناسان و محترم برنامه استفاده کنن از این ابزار و همه در خدمت مردم فهیم این مملکت باشیم. خیلی متشکریم که عزیزان کارشناسمون حساسیت نشون میدن، تماس میگیرن و حالا بعضی از این سوالا ممکنه که اینشون کاملا علمی بحث کردن، الان هم جوابش رو ببینیم که جناب استاد دهنوی چی میفرمون. جناب استادم اصرار داشتن که حتما این سوال همین نظر پخش بشه و بقیه عزیزان هم شنونده نظر این خانم باشن. بنای شبکه معارف بر همینه که کارشناسان محترم حاضر بشن، چه تلفنی چه حضوری، و حاصل مطالعات و تجربیات خودشون رو در اختیار مردم بگذارن. عزیزان دیگری هم که نظر دارن حتما ما رو قرین لطف خودشون بفرمان. بفرمایید استاد.
من هم از این خواهر بزرگوار تشکر میکنم که هدیه ارزشمندی به من دادن، چون ما در فرهنگ دینی و اسلامیمون داریم که بهترین برادران من و دوستان من کسانی هستند که معایب منو به من هدیه میکنن. لذا خیلی تشکر میکنم و سپاسگزارم که همین حساسیت، این خودش خیلی چیز خوبیه و سبب رشد ما میشه. فقط چون ما مباحثمون تربیتی هست، نکته ای رو جسارت میکنم به ایشون، و البته مخاطبم فقط ایشون نیستن در این قسمت، همه عزیزان والدین هستن. تذکر میدم خوبه که این انتقاد چیز بسیار خوب و ارزشمندی هست و همینطور که من عرض کردم واقعا هدیه ایست، و اینو من با اعتقاد میگم ها، نه این که حالا خودم معتقد نباشم. من معتقدم با این بزرگوار هیچ اختلافی ما نداریم. گمان میکنم سوء تفاهمی شده. حالا یا علت این سوء تفاهم این بوده که این سرور گرامی سخنان قبلی منو گوش ندادن، چون من حدود 1 سال و 3 ماه دارم حرف میزنم در رادیو، احتمال داره، و زمانی که این بحث اصل خاموش مطرح شد شاید حدود 6 ماه گذشته بود و من خیلی حرف داشتم و راهکارهای بسیار زیادی رو گفته بودم.
بله.
و بعد به اینجا رسیدم که خب ما راهکارهای زیادی رو به کار میگیریم اما به نتیجه نمیرسه، اونجا باید چه کرد؟ ببینید، ایشون فرمودن که آقا این اصل خاموشی که شما میگید، که البته میدونید اصل خاموشی اصل بسیار مهمیه و روانشناسان معتبر دنیا معتقدن بهش، این پیشنهاد بنده فقط نیست، بزرگان در این علم معتقدند و اسمشو میذارن اصل خاموشی یا نادیده گرفتن سنجیده. یا اشکال کار اینجا بوده که ایشون عرایض قبلی بنده رو گوش ندادن، یا اینکه من خوب نتونستم تفهیم کنم و تبیین کنم. لذا اگر اجازه بفهمید من یک بار دیگه مختصر بگم که اصلا ما منظورمون چیه. ایشون فرمودن فرزند من خب منطقیست و اهل منطقه و میپذیره، اگر ما با اون برخورد منطقی بکنیم میپذیره. او یه خواسته غیر منطقی داره، مثلا خودشون هم فهمیدن دوچرخه میخواد. خب من بهش میگم عزیزم ما نداریم، اگه بخوایم برای شما دوچرخه بخریم باید پول اجاره خونه رو بدیم، دوچار مشکل میشیم، و اون میپذیره. خب ما میگیم اگر فرزندی بود و پیدا شد که منطقی بود، خواسته غیر منطقی داشت و ما توجیهش کردیم و پذیرفت که اصلا کار تمامه، ما اصلا نیازی به استفاده از اصل خاموشی و نادیده گرفتن سنجیده نداریم، به هیچ وجه نیازی نداریم. شما قبلا به خواسته های منطقی فرزندتون توجه کردید؟ خصوصا به ایشون دارم عرض میکنم چون روانشناسن و قطع و یقین دارم که برخوردشون درست بوده، و لذا میخوام عرض کنم فرزند شما ملاک نیستند. شما درست برخورد کردید، اولا از اول در مقابل خواسته های منطقی فرزندتون پاسخ مثبت دادید، 80% 90% خواسته های فرزند شما منطقی بوده، شما پاسخ مثبت دادید. الان 10% خواسته هاش غیر منطقیه، چون رأفت داشتید، مهربانی داشتید، با زوایای روحی کودک و نوجوان آشنا بودید، برخورد درست کردید. الان که او یک خواسته غیر منطقی داره و شما میگید عزیزم پسر خوبم، خب نمیشه، ببین وضعیت ما رو، میپذیره او. لذا اصلا دیگه شما نیازی ندارید به اصل خاموشی. حالا بنده عرضم اینه، اگه اومد و این آقا پسر شما، البته آقا پسر شما این کارو نمیکنه به دو دلیل: اولا که شما به خواستهاش توجه کردید، ثانیا با زوایای روحیش آشنا بودید و خوب برخورد کردید. حالا اگر ایشون با توجه به اقتضای کودکیش، شما هم همه برخورداتون خوب بوده، ولی پیش میاد دیگه
بله.
گاهی او یه خواسته غیر منطقی داره و پافشاری میکنه و استدلال شما رو نمیپذیره. یه سری خواسته ها داره غیر منطقیه و اصرار میکنه. همین دوچرخه‌ای که شما فرمودید خودتون میخواد دوچرخه بخرید براش، توان مالی ندارید. خب آیا میتونید پاسخ بدید؟ نمیتونید. چرا؟ چون توان مالی ندارید. گاهی او یه خواسته غیر منطقی داره که اگر شما جواب بدید و پاسخ بدید ضرر جدی داره. مثلا فرزند شما میگه مامان برام موتور بخر، مامان با برا بچه ها میخواییم بریم یه هفته شمال، برا بچه ها رفیقا جمع شدیم یه هفته میخواییم بریم شمال. خب این خواسته خیلی غیر منطقیه. شما، من یقین دارم که در مقابل این گونه خواست، یا شما با فرزندتون دارید رانندگی، یعنی شما دارید رانندگی میکنید، فرزندتون کنار شما نشسته، یه دفعه میگه تو جاده دارین میرید، یه دفعه میگه مامان اجازه بده من بشینم پشت فرمان. یه خواسته غیر منطقی و یه خطر عجیبی داره. در مقابل خواستهای غیر منطقی ایشون، شما دو راه بیشتر ندارید. یا باید اگر نپذیرفت استدلال شما رو، اگر استدلال شما رو پذیرفت که هیچی، ما مشکلی نداریم دیگه. اما اگر نپذیرفت، فرزند شما میپذیره، ما مخاطبمون فرزندان بسیار زیادی است که نمیپذیرن، استدلال شما رو نمیپذیره و استدلال مادر به پدر رو نمیپذیره، شما دو راه بیشتر ندارید. یا باید تن بدید، خب توان مالی ندارید، خطر داره و ضرر داره. یا باید بیتوجهی کنید. شما بیتوجهی میکنید، او دست بر نمیداره، شروع میکنه به اصرار، 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 اصرار. خب شما بیتوجهی میکنید، تبدیل میشه اصرارش به گریه، گریه میکنه، گریه میکنه، گریه میکنه. شما بیتوجهی میکنید. چرا؟ چون نمیخواید تن بدید، با جونش بازی میکنه، چاره ای ندارید. یعنی شما الان منحصر شده کارتون در همین گزینه که بیتوجهی کنید. بنده عرض کردم اینجا اگر وسط کار توجه کنید و تسلیم بشید، تا سالهای سال مشکل خواهید داشت. شما اینجا واقعا باید بیتوجهی کنید، باید تسلیم نشید، حتی بلغ ما بلغ. باز هم تکرار میکنم، حتی اگر او قشقرق را انداخت،
درسته.
حتی اگر تو خیابون غلط زد و حتی اگر شیشه خونتون رو شکوند و حتی اگر چینی نازنینتون رو شکوند. چرا؟ چون شما باید با این برخورد او رو خلع اصلاحش کنید، و تا زمانی که او خلع اصلاح نشه، تا سالهای سال شما همین مشکل رو با او خواهید داشت. دائم او باید گریه کنه، قشقرق را بندازه یه ده دقیقه یه روب و شما تسلیم بشید و همین صحنه باز دوباره تکرار بشه.
خیلی ممنون. باز هم تشکر میکنیم از این خانم محترم. شبکه معارف شبکه متخصصی نیست که منتظر شنیدن نظریاتشون هستیم که با این مباحثات مباحث روشنتر هم میشه. خیلی متشکریم ازشون. فرصت تمام شد. از همه شما عزیزانی که تا این لحظه شنونده برنامه پرسش و پاسخ ویژه مباحث تربیت کودک بودید تشکر میکنیم و تا مجالی دیگر شما و جناب استاد دهنوی رو به خدای بزرگ میسپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
هر دم زند آتش ای گل، هر دم زند آتش ای گل، عشق تو بر خرمن من، عشق تو بر خرمن من، آنسان که شد از شرارش خون شعله ور در تن من، آنسان که شد از شرارش خون شعله ور در تن من.